أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آخرین بحثی را که در جلسه قبل مطرح کردیم تنبیه چهارم کفایه بود. صاحب کفایه یک جا در تنبیه اول فرمود لا اشکال فی حسن الاحتیاط عقلا ولا فی استحبابه شرعا. خب این اشاره کرد به دلیلش، ولی وقع الشبهه در چگونگی احتیاط در امور تعبدیه، پس رکیش به اونجا. تنبیه چهارم با اشاره به همون تنبیه شروع می شود، فرمود قد عرفت، جا به همین تعبیر، که ان الاحتیاط حسن عقلا و نقلا مطلقا. حسن احتیاط عقلی، استحباب احتیاط شرعن، حسن احتیاط شرعن، قد عرفت که لا اشکال. اما این تنبیه را برای این حیث مطرح کردی. حیث اینه که یه وقتی احتیاطیست در مقابل صرف شک به ما هو شاک کن فی الحکم حسن الاحتیاط عقلا و شرعا، یه وقتی نه، در مورد این شک حجت داریم علی عدم الحکم. روایت آمد گفت نه واجب نیست، صلات عند رؤیت الهلال واجب نیست، یا دلیل آمد گفت فلان شی حرام نیست. آیا بازم احتیاط حسن عقلا و نقلا؟ مواردی که حجت داری، دلیل داری، روایت داری، حتی گاهی روایات مستفیضه زیاد بر نفی یک حکم وجوبی یا نفی یک حکم تحریمی، آیا بازم یحسن الاحتیاط؟ جواب این است که بله، بله یحسن الاحتیاط. اون حجت رو داری بسیار خوب، اما معنای اون حجت اینه که اگر این خلاف واقع باشه، در واقع واجب باشه و تو انجام ندی، در واقع حرام باشه و تو مرتکب بشی، عقاب نداری روز قیامت. حجت معناش اینه، عقاب نداری روز قیامت. اما بالاخره یک برکاتی این واجب داشته یا یک مفاسدی اون حرام واقعی داشته، تو اطلاع نداشتی، قامت الحج علی خلافه، حجتش کان فیه اشکال، مطابق واقع نبود. اون برکات و اون مفاسدش که تغییری نمی کنه. شبهه به این معنا همینی که موضوع منتفی نشد. نه، شبهه معناش چیه؟ شبهه معناش احتمال، احتمال الوجوب واقعا، احتمال الحرمه واقعا. این احتمال محفوظه، ادله و حجج و اینا هم در قبالش احتمال رو که از بین نمیبره، میشه حجت بر این. حجت معناش اینه عقاب نداری. شبهه رو که فی نفس، بحث شبهه و شک یا یک پدیده نفسانیه، اون پدیده که عوض نمیشه که. یقین اگر پیدا بکنی بله، اصلا احتیاط لایتمشی. اما وقتی حجته که یقین نداری، اگر یقین پیدا کنی شبهه از بین میره، بله موضوع از بین میره. اما وقتی یقین نداری و صرفا حجته، حجت معناش ایجاد یقین نیست. پس باز احتمال، شبهه، هر چیزی شک، هر چیز اسمش بذاری، باقیه.
شبهه
نه تساوی کی گفت؟ کی گفت تساوی؟ بنابراین دا اشکال فی حسن الاحتیاط ولو برخلاف حجت، و حتی اگر حجت خاص از امارات نباشه، مورد شک در براءت، شک در وجوب، شک در حرمت ادله عمومی براءت، گفت به این که اشکالی نداره، رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت من ما لا یعلمون، یا کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام. بله اینم به تعبیر عام نوع من الحجه ولو لم یکن من الاماره، قامت الحجه للبراءه، فرق نمی کنه امارات باشی از اصول. اینجا هم لا اشکال فی حسن الاحتیاط، برای درک واقع، مصلحت واقع یا دفع مفسده واقع، اونها که تغییر نمی کنه. بله قبلها در اول بحث زن، اینی که شارع میتونه حجت قرار بده، زنون رو حجت کنه چنین و چنان، اونجا بحث شد، ابن قبه گفت به این که نمیشه، برای اینکه تحلیل الحرام و تحریم الحرام به اصطلاح بیانات مختلف توضیح داده شد، یکیش همین بیان بود که یوجب و دفع به اصطلاح تفویت المصلحه و الالقاف المفسده. اینا ممکنه با واقع تطبیق نکنه، اگر نکرد مفسده ای را درش واقع میشی، مصلحتی را از دست میدی اگر واقعا واجب یا حرام باشه. اونجای شبه مفصل مطرح شد، جواب داده شد که بله اینا هست، ولی شارع کنده اینا را جبران میکنه به مصالح و مفاسد دیگری، ولو کانه و مصلحت و تسهیل یا غیر ذالک. بنابراین نه، اما حالا شما خودت بخوای اینجا احتیاط بکنی، خیرون حسنون، هم عقل میگه خوبه، هم ادله احتیاط یشمل و ذالک را، مگر در اثر کثرت احتیاط یوجب اختلال نظام، زندگی مردم به هم بپاشه. نه، شارع راضیه به اختلال نظام نیست. آیا اگر موجب حرج برای شخص خود من بشه چطور؟ نه، اونجا دست خودته، خودت در این حرج رو بر خودت وارد میکنی. لا حرج مانع از این نمیشه، لا حرج نمیگه امر حرجی حرامون، میگه لا یجب. پس فقط اونی که مانع از این احتیاط میشه اگر به حد اختلال نظام برسد. این بیان مرحوم آخوند تقریبا در یک صفحه کفایه، نمیدونم حالا انشالله بعد از اینکه اون روز همه اینا رو شرح دادیم، مطالعه فرمودید متن کفایه را، عبارتش هم خوندیم، میگن اینها این چنین این چنان، کانت الاحتیاط حسنون حتی فی ما کان هناک حجه علی عدم الوجوب او الحرمه او اماره معتبره علی انه لیس فردا للواجب او الحرام. شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، ما لم یخل بالنظام فعلا فالاحتیاط قبل ذالک تا به حد اختلال نظام نرسیده حسن یقع و حسنا کان فی الامور المهمت کدماء و الفروج او غیرها و کان احتمال و تکلیف قویا او ضعیفا کانت الحج علی خلافه اولا کما ان الاحتیاط الموجب لذالک اختلال نظام لا یکون حسنا کذالک، ولو در اونجا تا به حد اختلال نظام نرسیده بهتر این از اول پیش بینی کنی، تویی که خیلی آدم خوبی شدی و هی میخوای همه رو احتیاط کنی، پیش بینی کنی اونایی رو که اهم است احتمالا او محتملا، از نظر احتمال قوی تره یا از نظر محتملش از امور مهم است کل فروج و دما، اینا رو انتخاب کنی احتیاط کنی، ترک کنی احتیاط رو در امور دیگر که به حد اختلال نظام نرسد. بله آقا، ما هنوز اشکالی نگفتیم. نه هنوز اشکالی نگفتیم. نه خیلی، بیان مرحوم آخون بیان این است که این احتیاط حسن مطلقا اینجا وقتی اختلال نظام بشه. اون بحث بود در اصل حجیت زنون، اشاره به اون بحث کردیم. ابن قبه، این بحث معروف ابن قبه است در اونجا. خب این بیان مرحوم آخون. حالا یه دقتی در اینجا بفرمایید. این احتیاط فی قبال الحجه حسن، با این که یقین دارم اگه احتیاط نکنم به این حجت عمل کنم، یعنی چیزی رو که احتمال میدم واجب، براءت گفت واجب نیست یا روایت گفت واجب نیست، عمل نکردم، انجام ندادم، میگم یقیناً قطعاً عقاب ندارم، چون فرض این حجیت، این حجت یا دلیل براءت برام قطعیه، پس یقیناً عقاب ندارم قطعاً، چرا احتیاط کنم؟ میگید برای اینکه اون مصلحت یا مفسده واقع از دست نرود. واقع از دست نرود. این جمله تو ذهنتون باشه. بر میگردیم. آقای آخوند در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفت واقع یسقط عن الفعلیه، حکم واقعی فعلی نداریم. وقتی حکم ظاهری داشتیم، حالا حکم ظاهری به تعبیری یا حجت و امارات داشتیم، واقع از فعلیت ساقطه. همچنین در حدیث رفع هم میگه مقتضای حدیث رفع، رفع فعلیت واقعه. آیا حدیث رفع تنجز رو برمیدارد یا فعلیت را؟ بله، حدیث رفع رفع فعلیت میکنه، نه تنها تنجز. اگر واقع فعلیت داشت معنا نداشت که رفع بکنه. پس معنای رفع تنجز و عقاب نمی کنم، معناش اینه که دست از واقع هم برداشته، واقع هم فعلیت نداره. خب حالا موقع احتیاط بکنی، احتیاط در کجا؟ در جایی که یقین داری حکم واقعی نیست احتیاط میکنی، یقین داری حکم واقعی نیست، این احتیاط شرعی نیست. عقلم از نظر شرع اینجا میگه جای احتیاط نیست. بله دفع مفسده و شاید ضرر داشته باشه و خیلی خوب، یک اصالتی دارم، هر چیزی رو مثلا نمیخورم، شاید برام ضرر داشته باشه، این ربطی به شارعه نداره، ربطی به شکم مبارک خود ازدالی داره. اون احتیاطی که مورد بحث ماست حسنون عقلن و شرعن، برای اینکه درک بکنی یک حکم را ولو واقع حکم را ولو عقاب نداری بر مخالفتش، اما حکم واقعی رو بخوای درک کنی. آقای آخوند شما میگید در هر دو این مورد حکم واقعی نداریم. باشه مصلحت و... نه نه، مصلحت و مفسده مال بد اومدن نیست، حب و بغضه. بعد از مصلحت ممکنه بر اساس مصلحت حب پیدا کنه، ولی در فعلیت پیدا نکرده معناش همینه، یعنی الان این حب به من به جهت دیگری به اصطلاح مغلوب شده و در حال حال حکم حب خاصی نداره، اراده ندارم، حب خاصی ندارم، حب خاصی دیگه ندارم، حب و الا مصلحت جبران شده از نظر شارع. اگر خوب دقت ببینید، دست برداشته یعنی چی؟ یعنی حب نداره، یعنی حب نداره. نه یعنی وب نداره. مرتبه فعلیت جعل حکمی یعنی بعثه، بعث نداره یعنی اراده نداره. چرا اراده نداره؟
به خاطر
چی؟ اون مانع آیا صرفا تصرف میکنه در چی؟ در کجا تصرف میکنه؟ چه با؟ الباید غیر از این چی میشه؟ غیر از این. اونی که لا یتغیر مصلحت و مفسده است، چون امر تکوینی خارج عن الجعل. اما اونی که مربوط به مولا میشه باید درش تصرف بشه.
خب
یعنی
بعد تسهیل اما مولا دست از اراده فعلیش برداره،
دست حبم نداره، حبم نداره. نه
کسر شما در مرحله اراده میدونستی؟
در مرحله اراده کسر رو انکسار میکنه. مرحله اراده کسر رو انکسار کردن منافات نداره با اینکه در حب و بغض مولا هم اثر بگذاره.
استلزام هم نداره، نه منافات نداره.
این دلیل نداری، برای کاشف نداری.
نه
وقتی نه امری که احتمالش میدیم کاشف نیست، چون اون فعلیتش که برداشته شد دیگه کاشفیتش از کجا؟
وقتی فعلیت هست
میدونم فعلیتش میگید پس اراده هم نداره.
ما خودتون بحث اجتماع
امرو نکردید
وقتی
که شست دیگه میفته. ما حالا میرسیم این اشکال داریم رو مبنای مرحوم آخوند میکنیم، اونای دیگر حالا عرض میکنیم دنبالش. اجازه بدید؟ اجازه بدید. نه رو مبنای مرحوم آخوند باید اینو ملتزم بشیم. بله ما در اونجا گفتیم نه واقع فعلیت داره، فعلیت هم از بین نمیره، چه در قیام حجت چه در بحث براءت. بله میاد مرحله تزاهم. در تزاهم هر دو اراده هست، حب و بغض هست نسبت به هر دو، نسبت به مورد، هم حب به تسهیل هم حب به فعل این مصلحت و همچنین دیگران. مصلحت عمل مواجه میشه با مصلحت عمل به حجیت، مصلحت واقع مزاحمت، و در اثر این مزاحمت شارع از یکیش دست بر میداره، از واقعش دست بر میداره، بدون اینکه مطلوبیت و ملاکش از بین بره. باب تزاحم اینجوره، فرق داره به اینکه فعلیت از بین بره. وقتی یه نفر کنار دریا ایستاده، یک عبدش یه پسرش هر دو دارن غرق میشن، به عبد دیگه میگه انقذهما، میگه نمیتونم، میگه خب پسرمون نجات بده، در حالی که در همون وقت نجات عبدش هم ملاک داره هم برای خودش هم مطلوبه. الان از این که میبینه یه سرمایه لااقل یا یه انسانی اگه آدم خوبی باشه داره از بین میره و میمیره ناراحته، ملاکش محفوظه. بس تزاهم اینجور ملاک هست. تصویر ما در باب حکم ظاهری و همچنین در مورد براءت عقلی قبه قاب بلای بیان و امثال ذالک اینه که نه حکم واقعی محفوظه و از بین نمیره، ولو اینکه فعلیت ندارد. لا یعاقب علی مخالفته. بله اگر در یک موردی حالا دلیل آمد حکم به حسن احتیاط کرد، رفتیم سراغ ادله حسن احتیاط، ادله شرعی حسن احتیاط و استحباب احتیاط، اون وقت او میگه حسنون شرعن. حالا همه جا حتی در این موارد اون وقت چیکار کنیم؟ حرف آقای آخوند را که در این موارد ملاک نداره و فعلیت نداره، لقائل ان یقول، که این در صورتی است که فرض شده باشه در موردش امکان الاحتیاط، ولی خب رو مبنای مرحوم آخون امکان الاحتیاط نیست، چون یقین داری به عدم حکم واقعی، بنابراین امکان الاحتیاط درش نیست. ناچار نه بگیم اگر اینو بگیم پس اصلا لا یبقا برای احتیاط موضعی. ادله حسن احتیاط میشه مال کجا؟ جایی باقی نمیمونه، هیچ مصداق پیدا نمیکنه. برای اینکه تمام موارد شک در احکام یا یقوم الحجه علی عدم الحکم مثلا، یا یقوم الحجه علی وجود الحکم، که هیچ، اون که بحثی نیست و باید عمل بشه. اگر یقوم الحجه علی عدم فهو، اگر هم نشد براعته، موضعی خالی نمیمونه. بله، در موارد علم اجمالی هم از اون جاییست که علم داری یقوم الحجه علی وجوده، اون علم میشه خودش حجت بر وجود حکم، خارج عن الکلام، حجت تام علی الحکم، نه به عنوان احتیاط. اونجا نمیگه احتیاط، ادله حسن احتیاط، استحباب احتیاط کار اونجا نداره. در مورد علم اجمالی نمیگیم یستحب الاحتیاط، اونجا به عنوان علم بل حکمه، ولی جا یجب الاحتیاط. لا یبقا موردون برای ادله حسن احتیاط. اون وقت مثل مرحوم آخون با این که طبق قواعد گفت اینجاها واقع فعلیت ندارد، باید برگرده از همین ادله حسن احتیاط بگه نکشف و فعلیت واقع را، باید از همین ادله استکشاف کنه فعلیت را به دلیل ادله شرعی بر حسن احتیاط. و وقتی کشف ملاک کرد، کشف فعلیت کرد، اون وقت حالا عقلم میگه بله جای احتیاطه، احتیاط عقلی هم درست میشه. ترتیب بدید این بحث رو. حسن احتیاط بر هم آخون مطلقا فرمود با دو تا مبنای اصلیش که در موارد قیام حجت علی خلافه یا قیام براءه فعلیت نداره واقع، بحث میشه که با چی احتیاط کنم، احتیاط در چی؟ بله اللهم الا که به همین ادله حسن احتیاط شرعا تمسک کنه، بگه لولا فعلیت الواقع کان احتیاط موضوع نداشت. پس از اینا ولو قاعده یقتضی عدم الفعلیه را، ولی از این ادله استنباط میکنیم، استکشاف میکنیم فعلیت الواقع را در موارد شک، حتی در موارد قیام الحجه او البراء علی خلافه. دقت فرمودید؟ بله، حالا بحث زیلش درسته. اگر تزاحم احتیاطات شد که جمع احتیاطات موجب اختلال نظام بشود، این دیگه بحث تزاحم اهم و مهمه، منافاتی با این کشف ملاک نداره. میگیم در تمام مواردش ملاک واقعا وجود داره، احتیاط یمکن به وجود واقعی ملاک، اما تزاحم که شد باید اهم رو مقدم بداره. حالا اهم احتمالاً او محتملاً، اونی که هست عمده، یعنی طبق قاعده اهم و مهم، اهم محتملنش رو تعیین میکنه، نه اهم احتمالاً. اهم احتمالاً یک ترجیح خارج از قاعده اهم و مهم، ولذا در همین عبارت روی کلمه اهم احتمالاً مرحوم آخوند خب گفتگو و اشکال شده. وقتی برسیم به اینجا بحث تزاحم، تزاحم از نظر ملاکه و باید اهم محتملاً رو مطرح بکنیم، نه اهم محتملاً احتمالاً را. این تتمه بحث ذیل این تنبیه چهارم. و به هازا تم الکلام فی بحث البراءه، اولین اصل از اصول اربعه براءت، که این اصل ادله براءت و تنبیهات براءت تا به اینجا خاتمه پیدا میکنه. بله، بله در بحث، بله اونجا هم همینه که اگر اونجا محتمل اهم داشته باشیم محتمل اهم مقدمه، بله اگر نشود از تمام محتملات اون وقت تخییره، اونجا بعد میگیم بله اعتبار اقتضا میکنه که اون ظنیات رو مقدم کنه، بعد مشکوکات رو، بعد موهومات رو به بحث میشه. خب این بحثم. حالا بحث بعد، فصلون فی دوران الامر بین المحذورین. اگر کسی در یک حکمی، در یک مسئله دار الامر بین وجوب یک شی و حرمتش، در اصل براءت اونجا مطرح کرده، اذا دار الامر بین الوجوب و غیره من الاحکام غیر الحرمه، و اذا دار الامر بین الحرمه و غیره من الاحکام الا الوجوب، اونجا مورد براءت بود. اما اذا دار الامر بین وجوب و حرمت، این کار یقین دارم یا واجبه یا حرام، در این مورد چه باید بکنم، چه خاکی به سر بریزم؟ احتمال سایر احکام نیست، احتمال استحباب کراهت اباحه خب اینا نیست، بین وجوب و حرمت، اما واجب و اما حرام. اگر پای یکی دیگه از احکام می اومد تو کار، حالا ثلاثیاً او اثنینیاً او رباعیاً، مورد براءت می شود. اگر بگم یا واجبه یا حرامه یا مباح، تموم شد، براءت من الوجوب و الحرمه هر دو. اگر بگم یا واجبه یا حرامه یا مکروه یا مستحب، پس نه واجبه و نه حرام. اگر هر کدوم اون احکام دیگه پاش اومد تو کار، شد سه پهلو یا چهار پهلو یا پنج پهلو، نه اونجا جای براءت. وقتی یک طرفش عدم و تکلیف الزامی باشد، براءت احتمال تکلیف الزامی رو برمی‌داره. اما بحث مال اینجاست، دار الامر بین الوجوب و الحرمه من دون احتمال ثالث او رابع، اینجا چی کار کنیم؟ اینجا براءت که نمیشه گفت، چون علم به حرمت، علم به حکم داریم، یم یا واجبه یا حرام، و به عبارت دیگر علم به الزام داریم، یا الزام به فعل یا ترک. رفع مالی های علمون چی کار است اینجا؟ اینو که نمیشه گفت. بگیم احتیاط، ها احتیاط کنه، احتیاطش لا یمکن، بین وجوب و حرمت چگونه احتیاط کنه؟ هم انجام بده هم ترک کنه، این نمیشه، شدنی نیست. پس احتیاطش لا یمکن، براءت نیست، احتیاط نیست، چون امکان نداره. اینجا گفتن تخییر، اساس به عنوان تخییر، یکی انتخاب کن. شیخ در اول رسائل و همچنین در اول بحث براءت که مجار الاصول رو بیان می کرد، می گفت اما شکن فی تکلیف و اما، اونجا جای براءت، و اما شکن فی المکلف و به، اونجا فرمود فاما یمکن الاحتیاط فیجه و اما لا یمکن و هو مسبب التخییر. اینی که معروف شده اصول اربعه، چی؟ براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. این اصل تأخیر موضعش اینجاست، مورد بحث تأخیر اینجاست. نمیتونه هر دو فعل رو که نمیتونه انجام بده، هر دوش هم نمیتونه مخالفت کنه، نمیتونه موافقت کنه، چیکار کنه؟ یتخیر. این بحث تخییر، عنوان یکی از اصول انه تخییر اینجا شروع شده. مبحث تخییر اساسش اینجاست، چون لا یمکن الاحتیاط، احتیاطش ممکن نیست، مورد براعت هم نیست، چون علم داره. بما اینکه علم داره لا یجل براعه، بما اینکه لا یمکن الاحتیاط فلا یجب الاحتیاط. پس چیکار کنه؟ هر که دلت بخواد بکن. کنده معنوش اینه، مخیری. حالا مخیری یکی رو انتخاب کن، چنین اخذ لازمه لازم نیست، اینا بحثای آینده است. اینا یه مقدار توضیحات بحثه، صرفا برای تبیین مورد بحث. در یک چنین موردی دوران بین وجوب و حرمت یا دو تا توسلی است، واجب توسلی، حرام توسلی. واجب اتیام میشه سه و انکان به قصد القربت املا، یا حرام ترک میشود سه و انکان به ذالک القصد املا. هر دو طرف توسلی است، یا هر دو طرف تعبدی است. این قضا واجب خوردنش یا حرامه، از این جهت واجب نذر کرده مثلا، یا حرامه چون الان روزه است و کف از اون واجبه، نخوردنش واجبه، خوردنش حرامون. یدور الامر بینهما، دو تا واجب یا حرام تعبدی. حرام تعبدی هم داریم ها، باید اول صبح نیت کنه ترک همه این مفترات صوم را. بینهما، یا ممکنه بالاختلاف بین وجوب تعبدی و حرمت توسلی، یا وجوب توسلی و حرمت تعبدی. این چهار قسم در مقام تصور اولیه، این چهار قسم رو داری. اون وقت تو این چهار قسم با توجه به قضیه تعبدی، قد یمکن الاحتیاط و قد لا یمکن، فرضمون جاییست که احتیاط نمیشه، اما عکسش، قد یمکن المخالفت القطعیه و قد لا یمکن. در اون مثالی که میزدیم مخالفت قطعیش هم نمیشه، احتیاط که جمع بین فعل واجب و ترک حرام باشه نمیشه، مخالفت هر دوم نمیشه که بگیم من هم با وجوب مخالفت میکنم و هم با حرمت، اونم نمیشه. اما اگر یکی تعبدی شد، یکی توسلی، یا هر دو تعبدی، اونجا ممکن مخالفت قطعیه انجام میدم فعل را بدون قصد قربت، اگر حرام بود مرتکب شدم ولی فعلم انجام ندادم چون در فعلش قصد قربت میخواست، با قصد قربت نیاوردم پس فعل رو ترک کردم، ولی حرام رو هم مرتکب شدم پس هم مخالفت واجب کردم هم مخالفت حرام. اینا شقوقیش که درش تصور داره، لابلای کلمات، احتجاجات، گاهی به اینا اشاره می شود. این تشریحات رو اول کردیم و نرجع به اول کلام. حالا فرض اولیه دوران هم بین واجب و حرام، هر دو هم توسلی، سرراستر، راحتتر، بیغلقشترش اینجوری، تا بعد برسیم به بعدش. در توسلیین یا حرامه یا واجب، یا زن اجنبی است، برای خاطر آقای شمس این مثال کو، آقای چیزم که مهدی پورم که کربلا رفته نیابت میکنه آقای شمس دارش، یا زن اجنبی است و یحرم الجماع، یا نه زن منظور الوطیه، یا واجبش چهار ماهشه، اما واجبون و اما حرام. حالا چیکار کنی؟ دوران هم بین واجب و حرام توسلی، توسلیه، در هیچ کدومش خسته غربت نمیخواد. این مورد بحث مثالمون در این شعر. عرض کردیم اینا رو یه مقدار زیادتر تشریح کردیم برای اینکه این لابلای کلمات، حالا بحث طولانی است رو جمعی. در این مورد خاص و به این شکل همونطور که عرض کردیم مشهور تخییر، مرحوم شیخ هم در مجار الاصول این رو به عنوان تخییر نام برده. در این حال اقوال متعددی درش هست. مرحوم آخون میشماره این اقوال را در متن کفایه. الحکم بالبراءت عقلا و نقلا، هیچ کدومش بر تو الزامی نداره، آزاد آزاد تخییر. بله نه، در این توسلی گین رو داریم میگیم، در بحثمون در توسلی گین. الحکم بالبراءت عقلا و نقلا، یک. دو، وجوب الاخذ به احدهما تخییرا. نه وجوب الاخذ تخییر، ولی تخییر به عنوان وجوب الاخذ، بنا بگذاری بر یک. حالا تخییرا هر کدوم دلت خواست یا نه، در اینجا مرجحاتی پاش پیش میاد. یجب الاخذ به ذل مرجح، اونی که مرجحه، یا تعین اخذ به یکی، اونی که فلان مرجح رو دارد، که باز بحثش بعدا میاد. این شد سه قول، براءت عقلا و نقلا، دیگه حکم نداریم، هیچ وجوبی حرمتی حکمی نداریم، هیچ بلا حکم. یا نه وجوب الاخذ به احدهما تخییرا، یا وجوب الاخذ به احدهما تعیینا و هو ذی المزیه، این سه. یا تخییر بین فعل و ترک عقلا، فرق بگذارید بین حکم عقل و نقل. ما اینجا یه سلسله بحثای عقلی داریم، قب عقاب بلا بیان، یه سلسله بحثای شرعی داریم، رفع ما لا یعلمون، الناس فی ساعت من ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. فرق بگذاریم این دو حس اینجا. از نظر عقل بود تخییر، عقل میگه من راهی ندارم، اینجا راهی ندارم جز این که بگیم مخیری، عقل میگه مخیر. اما از نظر شرع، شرع حکمی نداره طبق قول اول. اولی میگفت لا حکم براءت من بالبراء عقلا و نقلا، هر دو. اینجا نه، عقل میگه تخییر، اما نقل میگه براءت، مثل قول اول. یا نه نقل اضافه بر براءت، حکم به حلیت هم میکنه، حلالون حکم داره، نه نفی الحکم باشه، حلالون مباحون. این شد پنج قول در مسئله کنده. یکی که بگیم حکم نداره شاره، یکی بگیم نه شاره حکم داره و اول اباحه. این پنج قول در مسئله که مرحوم آخوند، همه این اقوال این طبق عبارت مرحوم آخونده که اشاره کردی. مرحوم شیخ در میان این پنج قول همون قول اول رو اختیار کرده، بالبراءت عقلا و نقلا، هم ادله عقلیه براءت هم ادله نقلیه براءت در اینجا جاری است. هر دو حکم براءت میکنه، براءت عدم الحکم، فلا حکم عقلا و نقلا کند. مرحوم آخوند نه، میاد آخری رو انتخاب میکنه، میگه عقلا تخییره نه لا حکم، اما شرعا حکم بالاباحه. شرع میگه مباحه، یکی از موارد اباحه میشه در اینجا. پس شد مدعای مرحوم آخوند دو چیز، تخییر عقلی و اباحه شرعی. بعدم اشاره میکنه به اقوال هر یک از اونها. اول اشاره میکنه قول خودش به چه معنا؟ میگه از نظر عقل ترجیحی بین فعل و ترک نیست، عقلم که گتره حکم نمی کنه. چون ترجیحی نیست پس تخییره، هر کدوم به انتخاب خوده. عقل مرجحی نداره پس نمیتونه حکم کنه به یه طرف، نمیتونه بگه هیچی، میگه مخیری. از نظر شرعی شمول و مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام شامل این مورد میشه. ولا مانع منه عقلا ولا نقلا، مانعی از شمول این دلیل نسبت به این مورد نه عقلا و نه نقلا مانعی نیست. کل شیء لک حلال شامل این مورد میشه. این بیان کوتاه مرحوم آخوند. بعد اشاره میکنه به استدلالات سایر اقوال تا میرسه اون آخر کلام، یه ذیلی برای این کلام خودش داره که در اون آخر مطرح میکنه که حالا عرض میکنه. حالا مرحوم آخوند در قضیه شرعیش فقط رفت سراغ کل شیء لک حلال، چرا سراغ رفهما لا یعلمون نرفت؟ خب در براءت تابلوش رفهما لا یعلمونه، معروفترین دلیل شرعیش رفهما لا یعلمون و امثالی، چرا او رو نگفت؟ رفت سراغ اصالت الاباحه نه اصالت البراءه. ظاهر کلامش اینه که به او نمیتونه سه اکتفا کنه، نمیتونه سه استدلال کنه، کهنه اینجا جای رفهما لا یعلمون نیست، رفته سراغ اونجا. چرا؟ خودش اشاره، برای اینکه رفهما لا یعلمون شما اینجا الزام براتون معلومه، پس رفهما لا یعلمون شاملش نمیشه، نمیتونیم به رفهما لا یعلمون تمسک کنیم، لذا رفتیم سراغ اصالت الاباحه. اینه، به این دلیل رفتیم سراغ اصالت الاباحه. اگر اینه میگیم آقای آخوند اصالت الاباحه که بدتره، شما میگید کل شیء لک حلال حتی مع العلم به حرمته او وجوبه، علم دارم به اینکه حلالون نیست، میدونم میدونم میشه اینجا گفت، بله در شبهه بدوی به جای خود، لسان روایت به جای خود، اما لسان روایت یشملو حتی اون جایی که بدانم مباه، بدانم مباه نیست. دقت کنید یه وقتی اول بحث اصالت الاباحه مزاح میکردیم، قول بعضی از رفقای حی رو به اصطلاح میگفت معنای کل شیء لک حلال حتی تعرف المحرام منه بینه، معناش اینه که همه چیز برات حلاله حتی اونی رو که میدونی حرامون، اینه معناش. ها اینه معناش. بله اینجا نمیدونم حرامون یا واجب، اما اینو میدونم که مباح نیست. کل شیء لک مباح حلال حتی اونی رو که یقین دارم حلال نیست، اینو شامل میشه. من نداره، یعنی روایت بگه هر چیزی برات حلاله حتی اونی رو که یقین داری حلال نیست. بحث روایت مالی جاییست که شکی در حلیت و حرمتش داری، دوران بین حلیت و حرمت. معناش اینه حتی تعلم انه حرام، یعنی الان نمیدونی که حرامون، بله به اینه مالی شبه مصداقی بین دوتا خوبه، اما در این که الان میدونم حالا فرض که این حلال نیست، بله دوران هم بین حلیت و حرمت، دوران هم بین حرمت و بین وجوب و حلیت، بله اونجا میاد این قضیه، اما دوران هم بین وجوب و حرمت با اینکه یقین دارم حلال نیست، این هم شاملش میشه.
یعنی
این اشکال در شبهه در اصالت الاباحش واردتر روشنتره. در اصالت البراءه میتونستیم همینجا رو بگیم، بله، براءت از وجوب، براءت از حرمت، چون از این حیث دو مصداق شک، شک در حرمت یه مصداقه، شک در وجوب یه مصداقه. دلیل براءت میتونست هر دو رو، هر کدوم رو جدا جدا شامل بشه، بعد میامدی میگفتی علم دارم به تعارض، نمیتونه هر دو اینا درست باشه، قطعا یکیش هست، اون وقت تعارض درست میکردی. اما در مورد اصالت الاباحه نه، اصلا یه قضیه است، یعنی مورد شک بین وجوب و حرمت دو تا شک نمیشه از ذره اباحه، برمیگرده به که حل مباهون املا، نه یقین دارم که مباه نیست، به عنوان یک قضیه مشمول دلیل میشه، نه به عنوان دو مورد. دو مصداق برای دلیل نیست، یه مصداق برای دلیله. پس اصالت الاباحه چطور میتونه اینجا شامل بشه؟ حالا این بحث دنباله داره، انشاءالله مطالعه بفرمایید مطالعه مرحوم آخون در کفایه، در حاشیه و رسائل، گفتگوهایی که پیرانمونش هست، انشاءالله بقیه شفرمایید.